بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی از مکتب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می کنیم در جلد 74 بهار صفحه 168. قال صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی عیش الا لرجلین لا خیر فی عیش الا لرجلین عالم مطاع و مستمع واع. واع از وعی به معنی کسی که پذیراست و نگهدارنده است. واع از وعی. در این حدیث می فرماید زندگی برای دو نفر خوبه، یکی برای عالم مطاع و دومی هم مستمع واع. عالمی که ارشادات او، دستورات و برنامه های او مورد پذیرش باشه، و مستمعی هم که بگیرد و جذب کند و عمل کند، همونطوری که قرآن مجید می فرماید و تعیها اذن واعیه. گاهی ما در تعبیرات فارسیمون میگیم از این گوش شنید، از اون گوش در کرد. در گوش جا نمیگیره، جذب نمیشه، اما گاهی اذن واعیه است، نگه میداره در خودش، جذب میکند، عمل میکند. عالم مطاع داریم و مستمع واع داریم. وقتی این دو دست به دست هم بدن، تمام سعادت جامعه تأمین و تضمین میشه. پس عالمی که مطاع نیست، گنجی است که مورد بهره برداری نیست. مستمعی که واع نیست، آدم بیهوده و بی مصرفی است. حالا این مطاع بودن و واعی بودن، این دو قید ساده نیست. عالم چیکار کنه که مطاع بشه؟ مستمع چیکار کنه که واعی بشه؟ این هر دو مهمه. مطاع شدن شرایطی داره. خیال کنیم به اصطلاح شانس این شخص زد، عالم مطاع شد، شانس او زد این طوری شد، نمیدونم مقدر او این چنین بود، مقدر این چنین بود. اینا درست نیست، اینا تحلیل های غلط در مسائل مهم اجتماعی است. یه عالم که مطاع میشه دلیل داره. امام قدس سره اگر مطاع شد، یه امتیازاتی در درون وجودش بود، شده عالم مطاع، و مردم در برابر او اگر مستمع واع شدن، اینم یه دلایلی داشت. هیچ کدام بی دلیل نیست. نباید در مسائل مهم اجتماعی با تحلیل های مبهم ما خودمونو غافل کنیم و گمراه کنیم. اولین شرط عالم مطاع این است آن چه میگوید با آن ایمان داشته باشه، واقعا معلوم بشه به این که مؤمنه به این سخنانش. وقتی میگه من تا پای جان ایستادم، واقعا ایستاده باش، مؤمن به سخنان خودش باش. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. اول کسی که ایمان آورد به اسلام خود پیغمبر بود. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. من وقتی بعد خود مؤمن نباشم، چه انتظاری دارم که دیگران مؤمن باشن مثل آقا آدم متعا بشن؟ چه انتظاری؟ اول من باید خودم مؤمن باشم. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ایام مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اونقدر مؤمن به اون عباداتی که آورده که خودش اینقدر عبادت میکنه که باج ولم میکنه. خطاب میرسد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اونقدر مؤمن به حرفهاش که وقتی بعضیا ایمان نمیارن میخواد دق کنه. لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا. پیغمبر از تأسف میخواد خودتو بکشی. خدا دلداریش میده، جهنم ایمان نیاوردن، خودت داری میکشی. این مثل کسیه میبینی یه چاهی، افراد دارن خودشون تو این چاه میاندازن، یخشو پاره میکنی. مؤمن به حرفهاش. اولین شرط برای اینکه آدم مطاع بشه ایمان خودش به سخنان خیشه، و دومین شرط که نشانه همون اولیه این است که عامل به حرفش باشه. اول خودش عمل کند و بعد دیگران را دعوت کند. اگر میگم سادگی زندگی، اول زندگیم تو خونه خودم ساده کنم، بعد به دیگران بگم ایها الناس، راه نجات از مشکلات ساده بودن زندگی است. زندگی ساده رو تأمینش کردن آسانه. وقتی زندگی مشکل میشود که از سادگی در بیاد. اول خودم تقوا میگم، اول خودم صدق لسان میگم، اول خودم امانت میگم، اول خودم. واقعا اگر اینها باشه خب این عالم مطاع میشه. عالمی که مؤمن به سخنانش باشه یک، عالمی که عمل کند قبل از دیگران دو، جاذبه پیدا میکنه، مطاع میشه. و سوم عالمی که جهاد کنه. عالم تنبل باشه، شلوول باشه، امام جماعتی مرتب بیا، مدرسی مرتب مطالعه کن درس بگو، مبلغی مطالعه کن به موقع بیا تبلیغ کن، هر کار هستی مجد در کارت باش، مجد در کارت باش. هی به ما میگن آقا چرا دشمنان اسلام جلو افتادن، چرا ما عقب افتادیم؟ خب ما عمل نمی کنیم. امروز یه آماری دیدم در یکی از نوشته ها مربوط به یکی از سمینارها بوده، خصوصی بگم خودمون بشنویم. نوشته بود کاری که در ایران ما در 10 ماه انجام میدیم، در ژاپن در 1 روز انجام میدن. آنچه آماری داده بود، ما 10 ماه انجام میدیم، اونا 1 روز انجام میدن. دنیا رو هم گرفتن، قبضه کردن. مسئله مجد بودن مهمه. کارمند، کارگر، روحانی، طلبه، شلوول انسان به جایی نمیرسه، نه در دنیا نه در آخرت، در هیچ کدام به جایی نمیرسه. خود کتاب به قوه دستوریست که به انبیا داده شده، کتاب آسمانی رو قوت بگیرید. راوی سوال کرد اقوتون فی الاجساد او الارواح، کدامش؟ فرمود فی کلیهما، هم قوت مادی هم قوت معنوی، دست به دست هم بده، خذ الکتاب به قوه پیش میره. به هر حال این که میفرماد لا خیر، لا خیر فی عیش الا لرجلین، عالم مطاع و مستمع ما، و مطاع شدن شرایطی داره، شرایط حاصل بشه عالم مطاع بشه، مستمع شدن اونم شرایط داره. مستمع از تو اخلاص ببینه، خلوص نیت ببینه، دلسوزی ببینه، صداقت ببینه، تواضع ببینه، نه شرطشه. مستمع وقتی دید من با صداقت صحبت میکنم، با دلسوزی میگم، با حسن نیت حرف میزنم، روشن سخن میگم، پوسکنده سخن میگم، واقعا وقتی این جهات رو مستمع در گوینده ببیند، مستمع واع میشه. ولا همون مصداق از یه گوش میشنود، از یه گوش در میکن. ایام مبعث پیغمبر اکرم یه چیزای زیادی به ما یاد میده. سه روز در زندگانی پیغمبر اکرم مهمه: تولدش، بعثتش، هجرتش. این سه روز خیلی مهمه در زندگی پیغمبر. تولد که توأم بود با اون هنگامه هایی که در عالم واقع شد و می دانید، همراه تولدش حوادث مهمی در شرق و غرب عالم واقع شد، هنگام بعثتش هم مسائل بسیار مهمی واقع شد، و هاکذا هنگام هجرتش. ولی مهم این است که تاریخ اسلام بر اساس هجرته، نه میلاد پیغمبره، نه بعثت پیغمبر. مبدا تاریخ سال هجرته، اون سالی که هجرت شد، شد سال اول تاریخ اسلام. ما تاریخ میلادی نداریم، تاریخ بعثت هم نداریم، یعنی مبدا تاریخ، تاریخ هجرت داریم، و انتخاب این تاریخ خیلی معنی داره. گرچه معمول نیست مردم روز هجرت پیغمبر اکرم رو جشن و سرور و اینها اهمیتی که به بعثت و به تولد داده میشه، میلاد داده میشه، به هجرت داده نمیشه، ولی سزاوار است که اون روز رو هم مهم بگیرن. مبدا تاریخه، ولو مبدا اول محرمه، ولی هجرت وسط سال بود، توی سال بود، منتها اول سال در زمان قبل از اسلام هم اول سال محرم بود. که میگن چرا اول سال روز اول هجرت نشده، این مثل این است که تاریخ انقلاب 22 بهمنه، اما اول سالش اول فروردین حساب میشه. سال اول همون سال 56 مثلا حساب می شود، ولو اینکه 22 بهمن واقع شده باشه. به هر حال این ایامی که به بعثت، میلاد، هجرت، اینا همش این جشن و سرور و اینها برای اینکه یه تکانی به انسان بده، یه تحولی ایجاد کنه، انسان برگرده به 1400 سال، 1500 سال قبل، برگرده به گذشته، چه خبر بود، کسی پیدا شد، چی کرد، الان آثار او در شرق و غرب عالم چی میکنه. اینا مبدا فکر اندیشه بشه. بزرگ داشت این ایام برای این است که مبدا فکر اندیشه ما بشه، یه مقدار فکر کنیم. و این یه بحث دامنه‌داری است که چرا هجرت آغاز تاریخ شمرده شد، نه میلاد و نه بعثت، که اینجا جای بحثش نیست، من الان وارد بشم. به هر حال میخوام بگم در این ایام یه مقدار فکر کردن، اندیشه کردن، از پیغمبر اکرم الگو گرفتن، سرمشق گرفتن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا مسائل مهمی هست که ما باید فراموشش نکنیم ان شاء الله. و این ایام الله رو که برای ما پیش میاد توجه به اینها پیدا بکنیم و از اینها انشاءالله الهام بگیریم. در این کلام کوتاه و بسیار پرمعنی فرمود: لا خیر فی عیش الا لرجلین عالم مطاع و مستمع و. و اما بحثی که در مقدمه واجب داشتیم، ادله وجوب مقدمه رو ذکر کردیم، بقیه هنا امور باقی ماند. امر اولی که باقی مونده است این است که این ادله اربعه‌ای که ما آوردیم برای وجوب مقدمه و سه تای آنو پذیرفتیم و یکی رو نپذیرفتیم، دلیل اول و دوم و ثانی مقبول افتاد و دلیل سوم مردود. ببینیم مقتضای اینا همون مقدمه اصول است که ما گفتیم یا نه. نظر مبارکتون باشه، من گفتم بهتر این است اول ما ادله رو بگیم بعد ببینیم مقدمه موصله یا غیر موصله، چون موصله و غیر موصله از شکم دلیل در میاد. ولذا ناچار شدیم الان که این ادله رو گفتیم دو مرتبه میریم سر موصله و غیر موصله یه اشاره کوتاه که ببینیم از دل این ادله موصله بودن در میاد که مختار ماست یا نه. بله، از این ادله سلاس که ما پذیرفتیم از همش موصله بودن در میاد، اما دلیل وجدان معلومه. شما به وجدانتون مراجعه کنید، می‌بینید اگر چیزی رو خواستید مقدماتش هم می‌خواید، اما نه مقدمات بریده از دل مقدمه. به چه درد شما می‌خوره؟ مقدماتی را می‌خواهید که متصل به ذل مقدمه باشه، یه همچین مقدماتی رو میخواهید. شما میخواهید لشکری فتح کنی، پیروزی، لابد اعداد قوا رو هم شما میخواهید، اما اعداد قواری رو شما میخواهید که این اعداد قوا منتهی بشود به نبرد جنگ، و الا اعداد قوا بکنن تمام جبهه را هم پر از سرباز و نیرو و فلان کنن، اما یه گلوله هم شلیک نکنن، چه فایده داره؟ شما میخواه اون زل مقدمه میشه. اگر هدفتون ارهاب باشه اون یه چیزی که هست، ولی ما فرض اون این است میخواهیم جنگ کنیم، ما اون اعداد قوایی میخواهیم که در جهاد از استفاده کنیم، نصب سلمی میخواهیم که بریم بالا ازش پشت بام. شما 100,000 سلم نصب کنم، ما یه بارم بالا نرو پشت بام، هیچ علاقه ای من بهش ندارم. این دلیل وجدان. و اما دلیلی که میگفت اتحاد الارادتین، الارادت آمریه و الفاعلیه، اونم همینطور. من در اراده فاعلی مقدماتی رو میخوام که متصل به ذل مقدمه بشود، یا مقدمات بریده از ذل مقدمه. در اراده فاعلی چی میخوام؟ شکی نیست که مقدماتی میخوام متصل به ذل مقدمه. من میخوام بازار بروم، اشتراعی لحم کنم، بیام استفاده کنم، بازار بدم تماشا کنم برگردم، چه فاید داره؟ نمیخوام. و ها کذا وقتی به عبد هم میگم ادخل سوق و اشتر الله، اونم همینطوره. در اراده فاعلیه اراده تعلق میگیرد به مقدمات موصله، و هاکذا در اراده آمریه اونم تعلق میگیرد به مقدمات موصله.
خبر ندارن مقدم محقق میشه، خبر ندارم بانک دل مقدم محقق نمیشه، اما حاکم مذمت میکنه میگه چرا مقدمه رو انجام نمیده.
یقین دارد زل مقدمه متحقق نمیشه؟ خب نداره، معنیش به امید این که متحقق بشه، باز به امید ایصاله، به امید ایصال اونجام بود، به گمان ایصال بود. اگه یقین به عدم ایصال داشته باشه، نه، اگر علم به عدم ایصال مذمت نداره ابدا. چرا؟ مقدمه است، مقدمه بالقوه، مقدمه نه مراد مقدمه است، مقدمه بالقوه میگن مقدمه است. مقدمه چیزی است که یمکن، امکان برای شما ایجاد میکن، نه فعلیت. هر مقدمه امکان وصول به ذل مقدمه ایجاد کردی، مقدمه است نست سلا، مقدمه است والو شما سود الست هم نکنی. اما مقدمه موصله نیست، این تو اعماق ذهنتون این است که مقدمه باید موصل باشه، همینه که باعث میشه این حرف رو بزنید، و الا مقدمه بدون ایصال هم مقدمه هست. خب این هم یه دلیل بود. دلیل دیگر ما چی بود؟ سوم که قبول کردیم آیات و روایات ادله نقلیه که می گفت مقدمات رو به جا بیار، اونم موصلو میگه. قرآن که میگه اذا نودیه للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، یعنی اسعوا ولا تصلوا، اسعوا برید سعی کنید به مصلا، دوان دوان به سوی مصلا، مصلا که رسیدی بشین تماشا کن. اینو میگه یا اسعوا الى ذکر الله، یعنی سعی کن و ذکر الله و صلی. بله بله، خیال میکردن موصله، اینا همش خیال موصله. مثل این است که ما امروز رفتیم نماز جمعه، بعدی وقت دیم نه امام جمعه آمد، نه امام جمعه هست، نه موقت. ولی خب اسعاو کردیم به گمان این که موصل میشه، نشد. ادخال سوق شد، مدی نه امروز خبر نبری از اشتر لحم نیست، خب برمی نه، خیال وجوبه، اینا وجوب نیست، خیاله. نه خیاله، خیال میکردیم میرسیم به اصحاب ظاهر باید عمل کنیم، چون خیال میکردیم به ذل مقدمه منتهی میشه، ما مأمور به ظاهریم. بعد معلوم شد که نه، این ثواب انقیادی داشته، اطاعت حقیقیه نبوده است. بگذرم، حالا من این عنوان مثال عرض کردم. ببینید نتیجه این شد، امر اول این شد، ما دوباره برگشتیم به بحث موصل و گفتیم با توجه به این ادله سگانه‌ای که قبول شد و مورد پذیرش ما شد، ببینیم از اینا موصل در میاد یا ام. دیدیم نه، مقدمه موصله در میاد، هم تطابق ارادتین، هم دلیل وجدان، هم روایات و آیات. این نکته. و اما نکته دوم، یه جمله دیگه هم اینجا اضافه کنم قبل از نکته دوم. ازف الازالک، اون بحثی که در مقدمه محرمه داشتیم، گفتیم مقدمه محرمه وقتی مجاز میشه که موصل باش، دخول در عرض غصبی وقتی مباح میشود که موصل بشود به انقاض غریق، ولا بری و گردش کنی و برگردی نه. پس در اینجا میگیم این مقدمه موصله واجبه در جایی که مقدمه محرمه. اگر اینجا اینو گفتید در جاهای دیگر هم همین بگو، لعدم الفرق. در مقدمه محرمه وقتی حرمتش برطرف میشد و واجب میشود که موصل بشه، ولیکن کذالک فی سائر المقدمات. چرا؟ لعدم الفرق. این رو هم اونجا داشتیم، اینجا هم تکرار کردیم. خب تا به اینجا امر اول از بقیه هنا امور تمام شد. اما امر ثانی در ما نهنفی دو تا تفصیله، قول نفی و اثبات و قول به تفصیل، دو تا تفصیل داریم. اولین تفصیلی که داریم بین اسباب تولیدیه است و غیر اسباب تولیدیه. اسباب تولیدیه مثال زیاد داره. مثال معروفش القاء فی النار و احراق. مثال شرعیش چی داریم؟ بله، این عقود و ایقاعات، صیغه خوندن با اون اثرش، اینا اسباب تولیدیه است. خوندن صیغه عقد نتیجهش نقل و انتقال. سبب چیه؟ اجرای صیغه. مسبب چیه؟ نقل و انتقال. سبب چیه؟ اجرای صیغه. مسبب چیه؟ القه زوجیت. اینا اسباب تولیدیه است، اسمش میزنن اسباب تولیدیه، چون سبب که جا میاری مسبب خود به خود دیگه موجود میشه. مثال دیگر در باب تطهیر اشیاء متنجس، غسل سببه. مسبب چیه؟ مسبب چیه؟ طهارت دیگه. آب کشیدن سبب میشه، پاک شدن مسبب میشه. اینا اسباب تولیدیه است. بعضی گفتن در اسباب تولیدیه در اینجا اون چه واجب است سبب، مقدمه واجب در اینجا واجب است. اصلا ذل مقدمه مقدور من نیست، فعل من نیست، احراق کار من نیست، نقل و انتقال کار من نیست، طهارت کار من نیست. کار من سببه، فعل من اجرای صیغه است، فعل من القاء فی النار، فعل من غسله. پس نتیجه این شد در اسباب تولیدیه اصلا مسبب فعل من نیست، اون چه فعل من این سببه. پس اونی که یتعلق به الوجوب چی میشه؟ سبب میشه، سبب میشه. در اینجا ها مقدمه واجبه، جای دیگه نه، جای دیگه نه. ذل مقدمه واجبه، مقدمه واجب نیست. نتیجه این شد چیکار کردیم؟ تفصیل بین اسباب تولیدیه و اسباب غیر تولیدیه دادیم. در اسباب تولیدیه اونچه واجب است سببه، اما در غیر آن ذل مقدمه فعل مباشری منه. نصب سلم که کردی خودت باید بری بالا، صعود علی الصدر خودش یه فعل مباشریه، درسته؟ اما نقل و انتقال فعل مباشری من نیست، طهارت فعل مباشری من نیست، غسل فعل مباشری من است. خلاصه کنم، دلیل این مفصل این است که در اسباب تولیدیه اونچه تحت قدرت واقع میشه، این عبارت دقت کنید، اونچه تحت قدرت واقع میشه سببه. فهو الواجب دون المسبب لانه ليس تحت القدره. حالا این حرفی است که زده. بنابراین اسباب تولیدیه مقدمش واجب و در غیر آن نه. و اما جواب این سه تا اشکال در این حرف. اشکال اولی که دارد این است که شما با این حرفتون از محل نزاع خارج شدید. شما میگید اصلا مسبب واجب نی، بنابراین مقدمه واجبی در کار نیست. خوب دقت کنید، شما مسبب میگید واجب نی، تحت قدرت نیست. اون چه واجبه چیه؟ همین سببه. پس کو مقدم و ذل مقدمه؟ ما بحثمون در چیه؟ در مقدمه واجب. کو واجبه؟ کو مقدمش؟ ها؟ عقد خوندن واجب، مقدمش کو؟ خودش. یه مقدمه نداره. هرچی از عقد خوندنه، چیز دیگه در کار نیست. ما بحثمون اونجاست، یه ذل مقدمه داریم قطعا واجب، یه مقدمه داریم بحث داریم میکنیم واجبه یا واجب نیست. شما اینجا ذل مقدمه ای ندارید که واجب باشه. پس مقدمه عقد رفت جای دیگه، شما دارید نقل و انتقال رو حساب میکنید و عقد رو حساب میکنید. نقل و انتقال که از فعلیت فعل شما خارج است و تکلیفی به اون ندارید و پس واجب نیست. هرچه از همین عقد خوندن است، بنابراین مقدمه واجب نیست، شما خارج شدید از محل نزاع. بسیار خوب، اون که میگه واجب نیست، فعلا هزا مقدمه واجب اینجا نداریم، فعلا خودش هم محل نزاع. هذا اولا. ثانیا، اسباب تولیدیه وجوب نفسی داره یا غیری؟ بله، اسباب تولیدیه رو حساب شما، تو حساب شما وجوب نفسی داری یا غیری؟ وجوب نفسی. پس بازم خارج شدید از محل نزاع. این دو دلیل بر خروج شما از محل نزاع. ما در وجوب غیری داریم بحث میکنیم در مقدمه. شما رفتید تو وجوب نفسی اسباب تولیدیه. عقد چی؟ عقد وجوب نه، هیچی. عقد ثمره است، مثل همین آثاری که بر نماز مترتب میشه. عقد همونه، تمام معموله عقده، وجوبش هم وجوب نفسیه. نه، ذل مقدمه است خودش، هرچی از خودش. مقدمه نداره، نداره مقدمه، هرچی از همینه. شما حمد و سوره که میخونید مقدمه چیه؟ مقدمه نداره. دهن باز میکنین حمد و سوره رو میخونید دیگه، مقدمه نداره دیگه حمد و سوره. پس قرائت، نیت که میکنین مقدمه چی؟ خود نیت هم. علا کل حالین، پس اولا شما بحث رو بردید بیرون از محل نزاع. محل نزاع آن است مقدمه باشه، ذل مقدمه باشه، ذل مقدمه واجب باشه، شک در وجوب مقدمه بکنیم. در محل نزاع ما ذل مقدمه اصلا وجود نداره، شما میگی از تحت قدرت ما بیرونه. هذا اولا. و ثانیا، این اسباب تولیدیه وجوبی که شما برش درست کردید کان وجوبا نفسیا، اینم خارج بحث ماست. ما در وجوب مقدمه غیری داریم بحث میکنیم. و اما ثالثا، سومین اشکالی که متوجه میشود به شما این است که همون جواب معروف، ذل مقدم واجب، اینجاها مقدمم واجبه، هم عقد واجبه هم نقل و انتقال واجبه، هم قسل واجبه هم تطهیر واجبه، هر دو واجبه، یکیش مقدور بالواسطه است، یکی مقدور بلاواسطه است. کدامش مقدور بلاواسطه است؟ خود عقد قسل. کدام مقدور بالواسطه است؟ نقل و انتقال مصبر. واقعا مقدور بالواسطه مقدور اون. شما یه چیزی به صد واسطه قدرت برش داشته باشی مقدوره. مقدمه هم عقده، عقده ذل مقدمه نقل و انتقاله مسببه. نه ما اشکال داریم بهش میکنیم، میگیم هم مقدمه داریم هم ذل مقدمه داریم، بی خود میگی فقط مقدمه داریم، ما اشکال میکنیم. بنده اگر با صد واسطه بتونم یه کاری رو انجام بدم، مثلا بتوانم فلان دشمن خدا و رسول را با صد واسطه نابود کنم، میگم آقا من توانایی دارم بر نابود کردن فلان کس، میتونم به این میگم به اون میگم به اون میگم تا این از کی؟ تا این که نتیجه حاصل بشه و اشکالی نداره. بنده یک کلید برقی اینجا میزنم، میدونم این سبب میشه اون دومی روشن بشه، اون دومی سبب سومی میشه، سومی سبب تا سبب هزارمی. الان هزارمی میگم تحت قدرت منه، با یک کلید زدن با هزار تا واسطه میرسم به نتیجه مقدورم دی. مثلا المقدور بالواسطه مقدورون. شما خیال کردی افعال انسان منصر به مباشرته؟ من یه مثال بزنم، غالبا قتل مصداق مباشرت نداره، همش تصویبه، میگم فلان کس قاتله، نگید قاتله، قتل کار انسان نی، تیر انداختن کار انسانه، چاقو زدن کار انسانه، سم دادن کار انسانه، پرت تو دریا کردن کار انسانه، پرت تو دره کردن کار انسانه، قتل کار ما نیست. پس چه شما میگه قاتل مجازیه؟ همه اینها از طریق تسبیبه، چاقو سببه، تیر سببه، سم سببه، انداختن تو آتش دریا دره سببه، همه اینها سببه. شما میگید اینا درست نیست، اسناد داده نمیشه، این اسنادها اسناد مجازیه، کل ها بهی اسنادات حقیقیه. چرا؟ و ذالک لان القدرت على السبب یوجب القدره على المسبب. این تفصیل اول و جوابش، انشاءالله تفصیل دوم مال محقق نائینی است روز شنبه.